موفق باشه و حالا به اون هدفی که داشته به صعود به المپیک هست راه پیدا بکنه. به نظر من نشد گرفته از همین نوع نگاهمونه. تیم امید تیم خیلی خیلی خاصیه، به طور مشخص این تیم نه تیم ملی نوجوانان و جوانان هست که شرایط خاص پایه رو داشته باشه و نه تیم ملی بزرگسالان هست که از اون برد رسانی و حمایت ها و پشتیبانی های لازم تیم ملی بزرگسالان برخوردار باشه. مضاف بر این، حالا این که تیم ملی امید متولیش به تنهایی فدراسیون نیست و قطعا کمیته ملی المپیک و به نوعی وزارت ورزش هم بعضا ممکنه که تاثیرگذار باشن روی تمام ارکان تیم ملی امید، خب خود اینم مزید بر علت شده که ما نتونیم یک تیم واحد به اصطلاح منسجم و داره اون توانایی لازم برای صعود به المپیک دست پیدا بکنیم.
بله.
حالا این سوال شما که فرمودین، سال گذشته زمانی که من تیم ملی نوجوانان بودم خب صحبت های مطرح بود برای اینکه بعد از اون حضور موفق تیم ملی نوجوانان در جام جهانی چارچوبی که برای اون تیم ملی در واقع ترسیم شده بود و منجر به موفقیت و عملکرد خوب اون تیم شده بود توی تیم ملی امیدم ترسیم بشه. اون تو از اونجایی که خب باز من درگیر تیم ملی نوجوانان بعدی بودم، این پروژه خیلی به جایی نرسید و در واقع مسئولیت تیم کس دیگه واگذار شد. چیزی که خیلی الان برای ما همه فوتبال ایران مهمه اینه که هرچقدر زودتر تکلیف تیم از این طرف لازه اون بینش فنی
الان چی آقای چمنیان، الان به شما پیشنهادی شده برای سرمربیگری یا خیر؟
من فکر کنم جناب علیزاده به طور مشخص، چون حالا خیلی خود شما میدونید نه حرفه‌ای است نه در این زمینه صحبت کردن الان شاید اثری داشته باشه، فکر کنم بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که کمیته فنی و دست فدراسیون رو باز بذاریم که هر تصمیمی که میخوان بگیرن و
ما که نبستیم دستشون رو، فقط از شما من دارم میپرسم به شما پیشنهاد شده یا نه.
یه صحبت مقدماتی شده بود، بله صحبت مقدماتی شده بود، حالا امیدواریم که خروجی به اصطلاح تصمیماتی که الان ظاهرا با توجه به گذشت زمان کمیته فنی خود آقای استیلی که حالا به نوعی در تیم ملی امید خیلی تاثیرگذار هستن خروجیش تبدیل بشه به اینکه تکلیف تیم زودتر مشخص بشه و از همه مهمتر بعد از اینکه تکلیف کادر فنی مشخص شد اینکه مسیر درستی رو طی بکنه تا مسابقاتی که در پیش هست.
با توجه به این فرصت کم باقی مانده تا مسابقات انتخابی المپیک، آقای چمنیان همین امروز هم اگر بگن آقای چمنیان شما سرمربی تیم امید، فکر میکنید زمان کافیه برای اینکه این تیم بتونه آماده بشه با توجه به موارد گوناگون، شروع مسابقات لیگ، اینکه باشگاه‌ها بازیکناشون رو لازم دارن، چند وقت دیگه مسابقات هم لیگمون شروع میشه هم لیگ قهرمانان آسیا شروع میشه و دیما هم اون مسابقات هست، مسابقات هم بسیار سخته، تیم‌های قدرتمند اومدن، آیا زمان کافیه برای اینکه این تیم بتونه سهمیه بگیره؟ آقای چمنیان
شما خودتون استادین، خیلی از شنوندگان شما هم کارشناس خیلی خوبی هستن چون دنبال میکنن فوتبال به صورت جدی. اگر کار ساده‌ای بود که تا الان ما به المپیک راه پیدا کرده بود.
بله
مشخصا کار خیلی سخته، مضاف بر این که ما یکی دو ماه اخیر رو به دلیلی که یه مقداری حالا تکلیف فنی تیم مشخص نبوده رو هم از دست دادیم، منتها این کار سخت و برای غیر ممکن نیست. یعنی اون چیزی که مهم اینه که در سایه برنامه‌ریزی یه مقداری حالا مدیریت بهتر و به نظر من میرسه که یک اتفاقای جدیدی که باید بیفته در مورد تیم ملی امید که شاید یکیش همین باشه که باشگاه یه مقدار نگاه متفاوت داشته باشن. یعنی اینجوری ترسیم میشه توسط خانواده فوتبال که سال 98 سالیه که ما نگاهمون به تیم ملی امید متفاوته، چون میخوان به یک رویای حالا 44-5 ساله پایان بدیم و برای یه همچین اتفاق بزرگی که خب تبدیل شده به یک خواسته و مطالبه عمومی حتما باید راههای جدیدی رو رفت. اگر قرار بشه اردو به همون منوال گذشته برگزار بشه، اگر قرار بشه همون چالشایی که در گذشته پیش روی این تیم بود دوباره باشه، خب طبیعتا نباید انتظار داشت که این تیم اتفاق جدیدی رو رقم بزنه. یه نکته که آقای مهرانی الان فرمودن که به درستی هم اشاره شد این بود که موفقیت تیم ملی امید همه چیزش در گروه مسائل مالی نیست، بیشتر تیم ملی امید به تیم بودن نیاز داره، به انسجام تیمی نیاز داره که وقتی در کنار هم دیگه بازیکن‌های با بضاعت ما با پتانسیل بالای ما که فقط مربوط به این دوره هم نیست، ما تقریبا همه دوره اصلا شما خاطرتون هست که همیشه همه کارشناسا میگفتن که این تیم ملی امید بهترین تیمیه که ما داشتیم.
بله ما خیلی از دوره ها واقعا تیم خوبی داشتیم و نتونستیم بریم به المپیک.
الان هم همین جوره، الان هم ما همین بضاعت رو داریم، پتانسیل خیلی بالایی داریم، بازیکنایی که دارن تو لیگ بازی میکنن، حتی بازیکنای لژیونر ما، حتی من به جرأت خیلی قاطع میگم که بازیکنایی رو ما داریم که چرا در لیگ برتر و در مثلا کشور خارجی بازی نمی‌کنن ولی پتانسیل خیلی بالایی دارن که در تیم ملی امید بتونن مثل یک سرباز خدمت کنن، با تمام وجودشون بجنگن برای که بتونن این اتفاق بزرگ رو رقم بزنن.
از شما امیدوارید به هر حال اگر زودتر انتخاب بشه سرمربی؟
این فلسفه به اصطلاح کاری ما همیشه بوده، من خود من بوده در همچه در کار مربیگریم، چه نگاهم به فوتبال که اگه قبلا هم یادتون باشه یه زمانی که تیم ملی بزرگسالان هم بازی میکرد همیشه من قضاوتم در مورد آینده قضاوت روشنبینانه بوده و اینکه امیدواریم که نگاه ما رو به جلو اگر باشه و از گذشته ها درس بگیریم ولی در گذشته ها نمونیم و از اون تجربیات استفاده کنیم، نگاهم اینه که اتفاقای مثبتی در راه است، چون به نظر من این فاصله 6 ماه فاصله کمی نیست، زمان کمی نیست، چون یه پیشینه ای هم ما داریم دیگه، الان چیزی نزدیک به یک سال قریب به یک سال است و به هر حال این تیم یه ساختار اولیه‌اش شکل گرفته، دیدارهای تدارکاتی خوبی داشته، مسابقات آسیایی شرکت کرده، مسابقات مقدماتی شرکت کرده، اینا همش سرمایه‌ای که الان وجود داره، یعنی خوشبختانه امسال، حالا امسال یعنی منظورم فصلی که تیم ملی اون شکل گرفته در مقایسه با گذشته حداقل دو سه دوره اخیر خب ما تدارکات بیشتری داشتیم، بازی‌های تدارکاتی بهتری انجام دادیم و اینا همش به عنوان پتانسیل و امتیاز مطرحه که از اونتر تکلیف تیم مشخص بشه، حالا هر کدوم از مربیانی که به صلاح کمیته فنی و فدراسیون فوتبال و خود آقای استیلی مخصوصا اگر که حالا سلام میدونن، ولی مشخص بشه تکلیف تیم، چون هیچی بدتر از بلا تکلیفی برای یک تیم نمیتونه آسیب برسونه.
بله خیلی ممنونم آقای ولی‌زاده و آقای منیان عزیز، آقای مهران فهم.
بله جناب چمنیان، به هر حال شما هم یک شخصیت دوست داشتنی و جذاب دارید، هم به هر حال شخص به اصطلاح اون خصوصیات شما خیلی نزدیک به اون چه که بایستی که یک مربی داشته باشه، به ویژه رده تیم‌های ملی در این به هر حال محدوده سنی. من خیلی حرف دارم راجع به تیم فوتبال امید، تیم‌های پایه، که در این فرصت اندک نمیتونیم در این موارد با جناب علی بحث بکنیم، شاید تو یک فرصت مناسب، اما خیلی کوتاه من به یک مسئله میخوام اشاره بکنم از بین ده ها مسئله که قابل بررسیه، و اون بحث مرکز در حقیقت ملی فوتبال هست، یعنی جایی که وعده داده بودن قرار بود مرکز تجمع مربیان تیمهای رده های مختلف باشه بر اساس یک فلسفه خاص و یک استراتژی مشخص ملی، تا چه اندازه واقعا انجام اون کاری که وعدش داده شد و محقق نشد و تا به امروز به اون شکل نگرفته، من در این زمینه خیلی تحقیق کردم، میتونه کمک بکنه برای اینکه ما حداقل یک پایه فنی مناسبی خارج از اون چارچوب کمیته فنی که من منتقدش هستم باز به دلایل مفصل، ما بتونیم که حداقل این تجمع تفکرات فنی رو توی اون مرکز ملی به وجود بیاریم، و این تجمع و تمرکز چقدر خودش میتونه نقش موثری رو ایفا بکنه برای کمک به تیم‌های ملی، به ویژه تیم فوتبال امید یا حتی تیم ملی بی ما در آینده دور.
به درستی یکی از نکات خیلی خیلی مهمی که به نظر میسه روی همه ارکان تیم‌های ملی، حالا هم از تیم‌های پایه و حتی تیم ملی بزرگسالان میتونه نقش خیلی زیادی داشته باشه.
جام چمنی من عذرخواهی می‌کنم، ما 2 دقیقه وقت داریم خدمت شما هستیم، بفهمید.
همون مرکز فرماندهی من شعر می‌کنم به برات پیکر انسان، که خب همه اعضا و اندام‌های انسان تحت فرمان مغزن، در واقع مرکز فرماندهی که میتونه به هماهنگی کمک بکنه و همه اعضای بدن در واقع یک کار رو انجام بدن با یه هدف و به یه مسیر برن. ما این خلل توی تیمای ملیمون داریم، اگرچه که مرکز ملی فوتبال شکل گرفته، اگرچه که کمیته فنی بعضا تو خیلی از مسائل ورود پیدا کرده، ولی ما همچنان این خلل رو داریم که یک فلسفه مشخص و به صورت هماهنگ که توی همه رده‌های ملی در واقع ترغیب بشه رو نداریم. سال گذشته یه طرح اولیه رو من خدمت فدراسیون فوتبال دادم مربوط به همین که چشم انداز فوتبال ایران رو برای 2030 در واقع پیش بینی کرده بودیم که 4 نسل رو توی این 12 سالی که در پیش داریم، یعنی از 2018 که سال گذشته بود تا 2030 که جام جهانی 2030 است که ما قرار 12 سال آینده، حالا یه هدف خیلی بزرگی داریم که توی دور مقدماتی صعود بکنیم و بتونیم حتی برسیم به جام برتر دنیا. خب یه چشم انداز اینجوری رو ترسیم کردم، البته کار من کار کامل و 100% نبود، ولی به نظر می رسه که ما فوتبالمون نیاز داره به حداقل در رده های ملی نیاز داره به یه همچین فلسفه واحدی که همه از رده‌های ملی در واقع از اون سفر تبعیت کنن و بعد بر اساس این ما مربی انتخاب کنیم، یعنی ببینیم که چه کسانی میتونن هدایت و رهبری تیم‌های رده‌های مختلف اونو بر عهده داشته باشن که در نهایت ما برسیم به اون هدف کلی و واحدمون که موفقیت در همه رده‌های ملی است و نهایتاً تیم ملی بزرگسالان اون که خب بیشترین اثر و تاثیرگذاری داره روی پیکره فوتبال ما.
بله، خیلی ممنونم جناب چمنیان، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید، نکات خوبی رو اشاره فرمودید. آرزو موفقیت دارم، با شما خداحافظی.
استفاده ممنون.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. خیلی ممنون و سپاسگزار، زمان زیادی نداریم دیگه، جمع‌بندی و خداحافظی ها رو باید داشته باشیم. آقای والیزاده دست.
بله، خیلی متشکر از دوستان عزیز که با ما همراه بودن، انشالله سعادتی باشه، فردا هم خدمتتون باشیم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم آقای مهران.
تشکر می‌کنم، همین دوستان رو به خدا بزنم.
خیلی ممنون و متشکر از دو سرور ارجمندم آقای والیزاده و آقای مهرانی. بی‌نهایت سپاسگزار از عزیزان شنوندی که امروز هم با ما بودید. فقط اشاره کنم که آقای ویلموت سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال کشور امروز در نشست خبری و در مورد سوالی که در مورد سبک بازی تیم ملی از ایشون پرسیده شده، ایشون فرمودن که من همیشه و در تیمای مختلفی که بودم به دنبال بازی تهاجمی هستم، گل زدن و رسیدن به جام جهانی هدف من هست و از بازیکنان در پست‌هایی استفاده می‌کنم که در باشگاهشون در واقع به کار گرفته شدن. اینم خلاصه‌ای از صحبت‌های آقای ویلموتس. انشالله که فردا هم همراه ما هستید و شنونده همیشه ورزش تا جمع‌بندی مناسبی در خصوص موضوع هفته داشته باشیم. یا علی، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به شیوه برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آف. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم در این ماه، در این جشن که درو می کنیم کاشته های سبزی که برای رضای او آوردیم. جشن نیست به وسعت دلهای مؤمنین، آنها که نیاشامیدند تا بدانند حال مستمندان را، آنان که عشق کاشتند تا درو کنند بندگی را. خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند. و حالا می دانند حال نیازمندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه آماده جمع‌آوری فطریه و کفاره شما مؤمنین روزدار در محل‌های برگزاری نماز عید سعید فطر، مساجد و مراکز نیکوکاری سراسر کشور است.
تشکر از همگیتون با مجموع برنامه‌های پخش شبکه رادیویی ورزش ازتون دعوت می‌کنم همراه باشید با ویژه برنامه اثر انگشت و التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران.
چشم‌های مردمان لحظه‌های ناب زندگی را به تصویر.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن.
در امتداد جاده نو
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگاشت.
هر طلوع و غروب حجت روشنی از وجود بیشریک اوست، به نام خدایی که احد و واحده. سلام، عصرتون بخیر، عاقبتتون ختم بخیر. خیلی خوش اومدین برنامه خودتون، امیدوارم خوب باشین. امروز 15 خرداده، یک روز تاریخی و سرنوشت ساز در تقویم برای ایران، روزی که شهید دادیم تا نهال نوپای انقلاب با خون شهدا آبیاری بشه. اقتدار و امنیت امروزمون نتیجه قیام دیروز 15 خرداده. یاد شهدای 15 خرداد و امام راحل گرامی و جاودان ما. هر جایی که هستید فرقی نمی کنه، مهم اینه که توی جغرافیای قلبتون پر از ساکنان وفادار و دلسوز باشه، هوای همدیگر رو داشته باشیم و از کنار هم بودن احساس خوشبختی کنیم. اثر انگشت یه بهانه برای یک قرار 30 بود، امروز 30 روزه و هنوزم مهمون شماییم. برای این صبر و حوصلتون ممنونیم. اگه باشه یه کاسه آشرشته عالیه، یه ظرف شل زرد یا یه بشقا پنیر و گردو و سبزی، یه پیشنتی زوربیا بامیه یا یه لیوان چای، اصلا هرچی کلم شماست. با یه لیوان آب خنک هم در کنارتون خوش و خرمیم. اومدیم به قرار هر روز دیدارها رو تازه کنیم، به شرطی که تنهامون نذاریم. این دفعه گوش هوش میسپاریم به داستان زندگی دو تا دیگه از قهرمانای ورزشکار کشورمون در رشته والیبال، سعید معروف و محمد موسوی رو همراهی کنید.
معمولا آدما برای رسیدن به یه جایگاهی، برای فتح کردن یه قله‌ای، برای ایستادن روی سکویی، برای اینکه نامشون و کارشون و تلاششون و رفتارشون رو، موفقیتشون رو موندگار بکنن، یه عقبه ای دارن. یه گذشته دارن که دویدن توش، پیرهن پاره کردن توش، زمین خوردن توش، راه رفتن توش، ناامید شدن توش، کتک خوردن، ممکنه توش اصلا بهشون توهین شده باشه و هزار تا اتفاق دیگه، برای اینکه میتونن یه روزی با صلابت روی نقطه‌ای بیستن و سرشون رو بلند کنن. امروز شاید به تعبیری راجع به این موضوع بخوایم با هم دیگه حرف بزنیم، اما برداشت برای همه شما آزاده. ما سعی کردیم که به خواست شما عمل بکنیم، برای همین من ازتون خواهش میکنم که با ما همراه بشین و بذارین که وارد دنیای امروز مهمونامون بشیم و باشون گفتگو بکنیم. خانم خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردید، متشکرم. از مادر شما فکر میکنین یه روزی پسرتون انقدر موفق باشه سری تو سر رو در بیاره؟
بابتش این هم آدم زخ کنه، از آینده خبر نداره، ولی یه حس انگار به میگفت، مثلا تو اون چهرش و اون مظلومیتش که میدیدم خیلی با آیندهش امیدوار بودم.
پسر شما مظلومه؟
خیلی.
شما پسر خود رو مظلوم تصور میکنین؟ نه فقط شما این فکر میکنین؟
نه خیلی هم میگه.
واقعا؟
آره.
شما فکر میکردی؟
بالاخره هر مادر موفقیت بچه‌هاش رو بالاخره دوست داره، میخواد که موفق باشه، ولی با آینده رو به قول خانم هیچکی نمیتونه پیش بینی بکنه. ولی خدا رو شکر.
من این سوالو دیگه بگم ازتون خواهش میکنم جواب بدید. شما فهمی کردین همسرتون انقدر موفق باشه؟
فکر میکردم که همسرم انقدر موفق باشه قبل از اینکه ازدواج کنم.
شما چه سال ازدواج کردین باش؟
1382.
اوه خیلی اون موقع فکر کنم خبری نبود دیگه. اون موقع خیلی بود. بروبیای الان نبود براش دیگه.
سالی قبل از ازدواج، سال ازدواج ما ایش اوج بودن، اونجی که به
بابا مثل این روزا نبودن دیگه.
حتی بیشتر اگر لازم بگم
خانم نبوده، چرا لج میکنین؟
بهترین بازیکن جهان شده بودن توی پست خودشون قبل از اینکه با من ازدواج کنن.
تو چه مقطعی؟ بزرگسالان،
نوجوانان، و ایشون که ایشون به خیال خودشون آخرین موفقیتشون و انتهای آرزوهاشون بود.
خیلی خوب، نوجوانان بود، الان ماجرا خیلی فرق.
خب هیچ وقت تکرار نشد اون اتفاق توی
این. اگر اون موقع بهترین نبود نوجوانان اون فضا اینو باشه ازدواج نمی‌کردین؟
من اصلا اطلاعی نداشتم از موفقیتایشون، حتی از جایگاهشون توی
ورزش.
ورزش
بگم ماجرا چیه؟ ما می‌خوام مهمونام لو نرن. خانم من همینه. آره من فهمیدم، معلوم به شما حق میدم. برای همینه که خانم هی فکر میکنم برای اینکه جمله استفاده کنم و یه جور جواب بدن که مهمونامو که خانه اضافه شن لو نرن. پس اصلا براتون مهم نبوده؟
مهم نبود، نه اینکه بی اهمیت باقی موند، اما مهم نبود از اونجایی که اطلاعی نداشتم ازش و بعد از اون هم تا مدت ها نمیدونستم جایگاهشون.
پسر شما خانم کجا به دنیا اومده؟
مطالبه دسفوله.
دسفول به دنیا اومد. چه سالی؟
1366.
یعنی زمان کاملا زمان جنگ و دفاع مقدس ما بود دیگه. تو دسفول شهری که خیلی هم
خیلی
آسیب دید از جنگ تحمیلی به ما. زندگی میکنی دسفول یا خوش
نه دیگه؟ بعد از تولد سید که به دنیا اومد اومدیم ازنا. یه دو سال اونجا بودیم، دوباره که جنگ تموم شد برگشتیم این شهرستان خودم.
ولی پسرتون تو خود دسفول وسط جنگ به دنیا اومده. شاید هم این سخت بشیش به خاطر همینم باشه، اون فضا رو هم تجربه کرده.
بچه جنگه.
آره پسر شما که به دنیا
اومد؟ ارومیه. سال 64.
تا کی اونجا زندگی کردین؟
تا 83.
تا 83. بعد اومدین سمت تهران؟
بله.
برای تربیت بچه‌تون چیکار کردین؟
اون که دستم به عنوان یه مادر برمی اومد.
میخوام شیوه یه مادر رو بدونم.
همون همیشه پیگیرش بودم. همیشه دنبال دیر اومدناش و زود رفتناش اینا رو همه رو پیگیری میکردم، به موقع بیاد به موقع بره.
معمولا بیشتر دیر میومده یا زود میومده؟
نه به موقع میومده، همیشه به موقع میومده. غلو هم نیست این واقعیت.
شما که اصلا اومدین که همیشه اسطوره واسه ما تعریف کنید، بهتون سپرده که اینجوری هفته دیم راجبه
گفتم که غلو نیست.
نه حتما حرف یه مادر برای ما سنده، شما هر چی بگید درست نظر ما. شیوه شما در تربیت سید
یه هر مادری تمام تلاشش رو برای تربیت بچهش میکنه، از بهترین ها میخواد استفاده کنه برای تربیتش. ما هم یکی از اونا بودیم دیگه، انشالله که تونسته باشیم.
نکته طلایی شما چی بوده؟ مثلا مادرمون فرمودن که من خیلی تو رفت و آمدش این کجا میاد کجا میاد این
بوده. حتما برای هر مادری هست نگرانیاش، کی بیاد کی بره، حتی تغذیهش،
برای که
با چه افرادی بگرده با چه افرادی نباشه، اینا خیلی تاثیر داره سر تربیت بچه.
بار بیا چیکار کردی؟
همراهش بودم، هم خودم هم باباش.
یعنی شکست رو یادش دادی؟
بله، اتفاقا اولین بار که تیم ملی دعوت شده بود همش اینو تو گوشش میخوندم، میگفتم ماما اگه یه دفعه خط خوردی تو روحیت نزنه ها، ما اونم الحمدلله بچه حرف گوش کنی بود، مخصوصا حرفای باباشو خیلی روش تاثیر داشت، چون باباش مربیش بود. از دست باباش به تیم ملی تحویل داده شد.
شما چطور خانم؟ راجع به همسرتون حالا بازی خیلی بره شما. آره شما مظلوم ترین، برای اینکه ذاتون موضوع اقلیت اینجا. شما شرط اساسیتون با همسرتون چی بوده بعد از زندگی؟ از اون ور ماجرای حرفه‌ایشو میدونستین، کارشو میدونستین، شغلشو میدونستین، درگیریاشو میدونستین، اما خب خانم ها کاری به ماجرا ندارن. حالا شوهره میخواد هر کاری که باشه، میخواد وزیر باشه، وکیل باشه، نمیدونم سوپر استار باشه، تو خونه شون دیگه شوهرشونه دیگه، یه خط قرمزایی هم خانم ها دارن. اون چی بوده که از اول ازدواج تضمین کرده واسهتون، گارانتی داده که آقا من هر چقدر مشغله داشته باشم این یک رو هستم، قول میدم بده؟
کلا بینمون رد و بدل نشده، اما چیزی که ازشون دیدم وفاداری.
آخ 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 چقدر این مهمه. خانم ها کاملا همین برایشون فکر کنم کار بشه دیگه تو زندگیشون، درسته؟ نه وفاداری به معنای واقعی کلمه ها، وفاداری فقط این نیست.
من فقط یه کلام گفتم تا انتها خودتون میخونید.
بله. آخه این وفایی که میگن تعاریف زیادی هم واقعا داره، خیلی مواقع
خیلی بیشتر از اون چیزی که حتی الان شاید تو ذهن شما.
بله همینطور. بله میدونم که برای همین دارم حرف شما رو تصدیق میکنم. من کتاب میخوندم سالها قبل، کتاب به نظر من جذاب و دوست داشتنیه، کایتنان خالد حسینی. یه جایی بابای میخواد به بچه زندگی رو یاد بده و یه جمله‌ای در گوشش میگه که به نظر من خیلی جذاب، میگه سعی کن تو زندگی دزدی نکنی. اولین تصویری که تو ذهن همه ما ساخته میشه از دزدی اینه که مثلا دستمون رو می‌کنیم تو جیب یکی، تو دخل یکی، یا از دیوار خونه مردم بریم بالا. بهش میگه که دزدی فقط این نیست، تو اگر دروغ بگی صداقت رو دزدیدی، اگر تهمت بزنی آبروی رو دزدیدی، اگر خیانت کنی، و اگر آدم از این منظر، از این کانال، از این دریچه نگاه بکنه به تعاریف این شکلی، به نظر من کاملاً میتونه خودش رو حداقل یه فیلتر کنه برای اینکه خیلی کارا رو بکنه. اینا که میگم نمیگم آقا همشو من یه جا دارم و نه، آدم این تو این روی این صندلی میشینه، کسی حالا مثل بنده کمترین ماها موظفیم که یه سری حرف ها رو بزنیم، یه سری تعابیر خوب و جذاب که از بزرگان وام گرفتیم، خوندیم، دیدیم، از شماها یاد گرفتیم رو بازگو بکنیم.
پله پله بالا رفتن و تو سختی و تنگناها مثل فوتبالیستا از زمینای خاکی شروع کردن و با وجود تمام کمبودها امروز افتخار تیم ملی شدن.
ما در پارت قبلی گفتگومون با دو مادر عزیز و یک همسر فداکار صحبت کردیم راجع به همراهانشون که قرار الان به جمعون اضافه بشن و در واقع یکی از خواسته های مهم و پرشمار شما امروز برآورده بشه در برنامه ماه عسل. اگر موافقی من دعوت میکنم از این سه تا آقا پسر گل گلاب تشریف بیارن لطفاً. بفرمایید.
بچه ها خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردین، از شما انقدر تعریف کردن و انقدر شما الان اسطوره هستید که دیگه ما نمیدونیم با چی کار کنیم. شما یعنی انقدر پاستوریزه بودین تو زندگیتون که من هر کاری کردم نتونستم یه قسمت منفی از زیر زبون مادر و خانمتون بکشم بیرون.
من فکر کنم این اتفاقات خوبی توی والیبال افتاد که زحمات این همه بچه‌هایی که توی تیم ملی توی رده‌های مختلف و فدراسیون زحمت کشیدن و کاملا به ثمر نشست.
سوال از کسایی پرسن که طبیعیه که هیچ وقت چیز بعدی از
بعد تو هم بگو به ما سپرده بود اینجوری زحمت کشیدیم.
ما سید واقعا سپردیم، گفتیم اونجا اگه قرار باشه از ما تعریف بکنیم
شاید برای
از گفتم بعدیامون بگیم، ولی خب طبیعیه که هیچ مادری نمیتونه از بعدی بچه‌ش بگه.
بعدیاتون هم به نظر ما که مادریم خوبی بوده، بعدی نه.
چیزی که عرفه پسرها خیلی مادرها رو اذیت نمیکنه،
دختر رو اذیت میکنه.
دختر اذیت
نه خیر، این عرف نیست. دختر
رو از ازدواجشون شاید.
آره این درسته، نه درسته، پسرا کلا مامانی ان، دخترها پدری، این طبیعته. ولی مگه میشه پسری مادرشو هرس نده؟ امکان نداره. شما که شروع کردی و دم به صداقت میزنی الان خیلی رک و راست تعریف کن که چقدر هرسش دادی و کجاها.
هرس که خیلی دادمش و خودم موقعی که مدرسه میرفتم کلا یه مشکل موزر بزرگ داشتم، چون من بچه درس خون نبودم ولی نمرام همیشه خوب بود.
بهت نمیخوره ما بهش نمیخوره خیلی درس خون باشه؟
چرا بهش میخوره بچه درس خون باشه؟